از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما دوستان، دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو بشنوید. 33 روز اختصاص داره به موضوع 33 روزه حزب الله لبنان، مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان مقابل رژیم صهیونیستی.
نحن اليوم نحتفل بنصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير، وكيف يمكن لعقل بشري أن يتصور أن 4000 من أبنائكم المقاومين
يستقبلون روس
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
این روزها وقتی صحبت از نیروی قوی، مبارز و جنگجو در خاورمیانه می شود، همه نام حزب الله لبنان را می آورند. گروهی که به شدت خشم آمریکایی ها را برانگیخته و در رأس لیست گروه های تروریستی آنها قرار دارد. امروز سالگرد یک نبرد تاریخی حزب الله با صهیونیست هاست. سالگرد جنگ 33 روزه در سال 1385. هفته گذشته عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم، یادداشتی درباره گروه‌های فعال در خاورمیانه نوشت. او از وحشت صهیونیست‌ها گفت و اقتدار حزب الله.
هر کسی که رسانه‌های اسرائیلی را پیگیری کند، در می‌یابد که به خدا سوگند اسرائیل از چیزی به نام حزب الله و موشک‌های حزب الله و سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در وحشت به سر می‌برد. یعنی منتظر سخنرانی‌های سید حسن نصرالله است و اسرائیلی‌ها سخنرانی وی را تحلیل می کنند تا ببینند در آینده او می خواهد چه کار کند و چه طرحی دارد.
برای اینکه شهرت و قدرت حزب الله این اندازه بزرگ شود، این نیروهای مبارز روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. 12 سال قبل همه چیز تغییر کرد. جمعه 23 تیر 1385، جلسه مخفی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی. دستور جلسه: بررسی قدرت سکوهای پرتاب موشک حزب الله لبنان و اطلاعات دقیق از مکان و توانمندی آنها. مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی اطمینان می‌دهند همه توانمندی‌های حزب الله شناسایی شده و به راحتی می‌توان کمر حزب الله را شکست. طرح فوق سری مطرح شده به تصویب می‌رسد. یک ساعت نگذشته که 40 هواپیمای رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان می‌شوند و در 34 دقیقه 40 نقطه از پیش تعیین شده را بمباران می‌کنند و برمی‌گردند. دقایقی بعد تلفن اتاق نخست وزیر ایهود اولمرت به صدا در می‌آید. مردی از پشت خط می‌گوید: عملیات با موفقیت تمام شد. ما پیروز شدیم. سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان:
طی ساعات اولیه جنگ همه ما در واقع به دنبال اهداف و نیات اسرائیل‌ها از این حمله بودیم. هنگامی که این اهداف برای ما آشکار شد، ما کاملا آمادگی لازم برای یک مقابله گسترده را داشتیم. چیزی که نشانه های آن در همان نخستین ساعات اولیه جنگ قابل مشاهده بود.
ولی سکریه، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک.
در واقع انگیزه های سیاسی وجود داشت. درست است که اسرائیلی ها از ماجرای ربوده شدن دو سرباز به عنوان سرپوشی برای این جنگ استفاده کردند، ولی این جنگ به طور کلی به خاطر بازگرداندن این دو سرباز و با این حجم نبود. انگیزه های سیاسی وجود داشت که کاندولیزا رایس در ابتدای جنگ بیان کرده بود. رایس اعلام کرد که این جنگ خاورمیانه جدید را به وجود خواهد آورد، یعنی همان خاورمیانه‌ای که آمریکا به دنبال آن بود.
تسریع اعاده عجله الانماء.
روز بعد شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی رو در روی خبرنگاران حاضر می شود و با لبخند معنی داری می گوید
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. همکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردید.
خبر به قدری شوکه کننده است که همه تحلیلگران این یورش را با حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به نیروی هوایی مصر، اردن و سوریه در جنگ شش روزه 1967 مقایسه می کنند. نبردی که تصور قدرت ویرانگر صهیونیست ها را در دل اعراب نهادینه کرده بود. خبرگزاری های غربی نوشتند که تاکتیک ضربه نخست باز هم جواب داد و اسرائیل را در رأس قدرت های منطقه قرار داد. در لبنان اما خبرهای دیگری است. سید حسن نصرالله هنوز در ناحیه زاهیه در جنوب لبنان است و در اولین واکنش به دستور او ناو سائر 5 از بزرگترین تجهیزات نظامی رژیم اسرائیل مورد حمله قرار می‌گیرد و با 30 سرنشین خود گرفتار آتش انتقام حزب الله می‌شود.
في مقابل بيروت الباوجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين.
ناو جنگی اسرائیل که به خانه های مردم و به شهرهای ما شلیک و حمله می کرد، ببینید که چگونه توسط فرزندان شما در حزب الله در دریا همکنون غرق می شود.
انظروا الیها تحترق و تتغرق و معها عشرات الجنود الاسرائیلیین الصهاینه. هذه البدایه و حتی النهایه. سلام طویل و موعد و السلام علیکم.
یافتن کسی که در آن روزهای پر التهاب در منطقه جنگی باشد چندان راحت نبود. رضا برجی، مستندسازی که فیلمی درباره جنگ 33 روزه تهیه کرده، از صحنه جنگ برای من میگوید.
یکی از جنگ‌هایی که لااقل من توی این 16 جنگی گرفتم و یکی از مهمترین جنگ‌های منطقه توی شاید یک راوزن نیم قرن اخیر جنگ 33 روزه بود. اسرائیلی ها فکر کردن توی یک هفته اول کار حزب الله تمام. من روز دوم جنگ بود، شب سوم رسیدم بیرون و تا صبح همینجوری سایل بمبارا میکردن منطقه زاهیه. خب حزب الله میدونست که خب زاهیه مورد حمله های وحشیانه که قرار کرده بود. مردم زاهیه رو توی نصف روز تخلیه کرد. کار عظیمی که باور کنید سالها بعد بشنن تحلیلگر رو همین تحلیل کنید که چجوری حزب الله در از نصف روز قریب 400 هزار نفر رو از یک منطقه به یک منطقه دیگه میبره، نه یک منطقه دیگه بلکه مناطق مختلف میبره، پاکا و تو مدارس کجا کجا همین های چیز میکنه اسکان میبره و اتفاقا حال اون روزشون هم میده، یعنی جوری در اون سیده که هیچ که اون روز برسته نمونه. یکی از تاکتیک های جنگی اسرائیل اینه که اول خود بمباران های بسیار شدیدی طرف مقابل رو زیر آتیش میگیره خیلی شدید و بعد حمله رو شروع میکنه و انجام همین کاری کنم که یک هفته به شدت بمباران کنم، جوری که منطقه زاویه از یک بمب‌های جدی استفاده میکردم که من ندیده بودم این بمب‌ها رو، نه توی بوسنی، نه توی کوزوو، نه توی حتی عراق. که من عکس گرفتم از یک ساختمون توی زاویه، ساختمون 14 طبقه که تو هر طبقهش سه تا واحد مثلا 150 متری هست. عکس گرفتم از این ساختمون و چند روز بعدش دوباره عکس گرفتم، این ساختمون نیست. یعنی کل ساختمون 14 طبقه پودر شده بود و به جای این ساختمون یه چاله 3-4 متری درست شده بود جای این ساختمون. این چه بمبی استفاده کردی نمیدونم، ولی وقتی که منطقه زاویه رو میزد تو کل مناطق بیروت در حدود یک زلزله 4-5 بیشتری جا
نیروهای واحد مگلان در ارتش از رژیم صهیونیستی در جنگ 2006 مأموریت یافتند تا موشک‌های حزب الله را بیابند و آنها را نابود کنند. این گروه که تحت فرماندهی نفتالی بنت، وزیر کنونی آموزش و عضو کابینه امنیتی اسرائیل بود، پس از ورود به لبنان متوجه شد اوضاع با آنچه که فکر می‌کردند بسیار متفاوت است و طرحشان قابل اجرا نیست. و کسی که آنها را به این ماموریت فرستاده نمی‌داند که چه می‌خواهد. آنها از لبنان خارج شدند در حالی که دیگر به مسئولان نظامی و سیاسی خود اعتمادی نداشتند. منال اسماعیل، گزارشگر شبکه المیادین.
یکی از صهیونیست‌ها به نام نفتالی بنت گفته که کسی که ما را به آن ماموریت فرستاده بود نمی‌دانست چه می‌خواهد. نیروها هدفی نداشتند و هیچ موفقیتی کسب نکردند. انار آفیدیون، یکی از اعضای گروه بنت در جنگ 2006، می‌گوید که واقعاً هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم. ارتش هدف خود را تعیین نکرده بود. نیروهای خود را وارد لبنان کرده بود در حالی که نمی‌دانست چه می‌خواهد.
کارشناسان اسرائیلی این گروه را شکارچیان موشک می‌خواندند، اما آنها در اولین ماموریت خود شکست خوردند و موشک‌های حزب الله همچنان بر سر صهیونیست‌ها فرود می‌آمد. شبکه المیادین.
مأمور اسرائیلی گفت ما ماموریت داشتیم تا کاتیوشا و سکوی پرتاب موشک‌های حزب الله را شناسایی و نابود کنیم. این کار را کردیم، اما آیا شلیک موشک‌ها پایان یافت؟ خیر. یکی از نظامیان گروه بنت هم گفت من هنوز احساس امنیت نمی‌کنم و فکر می‌کنم که بار دیگر به چنین ماموریتی خواهم رفت. این فکر مرا به وحشت می‌اندازد.
12 سال پس از جنگ دوم ضد لبنان، بحث‌ها در اسرائیل بر سر ناکامی‌ها و نواقص مربوط به تصمیم آغاز جنگ و شیوه اداره آن همچنان ادامه دارد. اعضای سابق کابینه امنیتی اسرائیل که در آن زمان در کابینه این رژیم وزیر بودند میگویند این جنگ نتیجه جز شکست راهبردی به همراه نداشت و اهداف مشخصی برای ارتش اسرائیل در این جنگ تعیین نشده بود و برای این جنگ آماده هم نبود. رونی بارون، عضو سابق کابینه امنیتی اسرائیل، هم به کانال دوم تلویزیون این رژیم گفت
اختلافی وجود ندارد که ارتش اسرائیل در آن زمان برای جنگ آماده نبود. این جنگ 2 ماه پس از تشکیل دولت رخ داد. ما نمی‌دانستیم انبارها فوق‌العاده خالی و رها شده است.
ادامه جنگ به مدت 34 روز و کشته شدن 120 نظامی رژیم صهیونیستی در آن و ادامه سقوط موشک‌ها در فلسطین اشغالی تا آخرین روز جنگ دلایلی است که عده‌ای آن را پیروزی‌های راهبردی حزب‌الله در طول جنگ جنگ می‌دانند. مایر اشتریت، عضو کابینه امنیتی اسرائیل، در زمان جنگ لبنان گفت:
جنگ باعث برقراری آرامش شد و این مسئله در حد خود موفقیت است. اما از نظر نظامی شکست کامل بود. ما باید به یاد داشته باشیم که ارتش بزرگی که قوی‌ترین ارتش در خاورمیانه است، با یک گروه چریکی می‌جنگید که نتیجه آن کشته شدن 120 نظامی و 44 غیر نظامی بود. عملکرد ارتش در زمان جنگ بسیار بد بود. دولت و جهان انتظار داشتند حزب الله نابود شود. اما این مسئله به دلایل مختلفی از جمله ناکامی ارتش عملی نشد. بسیاری از کشورهای عربی از اقدام اسرائیل در جنگ ضد حزب الله حمایت می‌کردند. وینوگراد جنگ دوم لبنان را از دست رفتن فرصت بزرگ توصیف کرد و این مسئله درست است، زیرا ما به خوبی برای این جنگ آماده نبودیم و ارتش به طور کلی شکست خورد. مشکلات بسیار بدی در سطح تاکتیکی وجود دارد و ما در سطح تاکتیکی شکست خوردیم.
سرانجام ساعت 8 صبح 23 مرداد 1385، یعنی 9 سال قبل، در چنین روزی آتش بس اعلام شد. بیش از 400 هزار آواره به خانه های ویران شده خود در زاهیه جنوبی بیروت بازگشتند. همه چیز حاکی از پیروزی اراده مقاوم بود. آنها در حالی به خانه های خود بازگشتند که این بار پرچم های غرور و عزت را در دست داشتند و فریاد حیات من نزله دادند. مقاومت بیش از همیشه استوار و پابرجا بود. سید حسن نصرالله با مردم همان روز صحبت کرد.
خصوصا عندما تكون القضيه التي نجتمع حولها.
هم به مردم پاک و مقاوم در روستاها و شهرها و با آوارگان، به مردم صابر و به خانواده هایی که زمین را فرش خود قرار دادن و آسمان را سقف خود، اما ذره ای از اراده و شهادت و شجاعتشان کم نشد، من چه به شما بگویم؟ آیا سخنی که در حق شما و مقام شما باشد وجود دارد؟ من به شما میگویم که روح و خون و جان من و برادرانم فدای شما باد. ای عزیزان، به سرزمینتان باز خواهید گشت، همچنان با عزت، همان گونه که تاکنون با عزت بوده و خواهید بود. جز پیروزی وعده داده شده ای که دوست دارید، چیز دیگری در انتظار ما نیست. خداوند شما را در دنیا و آخرت جزای خیر دهد.
صهیونیست‌ها بعد از آتش بس چندان علاقی برای مصاحبه نداشتند. احساس شکست در چهره سیاستمداران و نظامیان این کشور موج می‌زد. چند ماه بعد کمیته‌ای به نام وینوگراد در سرزمین‌های اشغالی شکل گرفت تا دلایل شکست را مشخص کنند. الیاهو وینوگراد، رئیس کمیته وینوگراد:
رژیم اسرائیل در این نبرد پیروز نشد و با وجود برتری نظامی خود نتوانست از شلیک موشک‌های حزب الله لبنان جلوگیری کند و تهدید این موشک‌ها متوقف نشد و ارتش جلوی تهدید این موشک‌ها را نگرفت. ناکامی‌ها، کوتاهی و نبود تفکر استراتژیک در جنگ وجود داشت و در سطح سیاسی و نظامی ناکامی‌های خطرناکی بود. و در طول جنگ نیز سردرگمی در دستگاه‌های سیاسی و نظامی دیده می‌شد که این سردرگمی به اسرائیل زیان رساند. ورود به جنگ بر اساس مطالعات و بررسی‌های دقیق صورت نگرفت و ارتش به ویژه در فرماندهی نظامی ناکام بود و دستاوردی را برای سطح سیاسی تأمین نکرد و هماهنگی و رابطه ارتش با کابینه دولت هم بسیار ضعیف بود.
این پیروزی یک اتفاق کوچک نبود. مردم لبنان هیچگاه آن حماسه را از یاد نخواهند برد.
13 سنه.
من 13 ساله بودم. اون صحنه اول جنگ که رزمندگان حزب الله سربازان اسرائیل رو اسیر کردن خوب به یاد میارم. وقتی که این خبر رو شنیدیم با خانواده و بچه‌های محل به خیابان اومدیم و شادی کردیم.
سید حسن، لحظه‌ای که سید حسن به اسرائیلی‌ها اعلام کرد شگفتی‌های ما از الان شروع می‌شود و همزمان کشتی اسرائیلی همین پایین در نزدیکی ساحل هدف قرار گرفته شد، هیچ وقت از یادم نمی‌رود.
ساکاتو، بمب‌ها و موشک‌های اسرائیلی خانه‌هایمان را ویران کرد و زنان و کودکان را به خاک و خون کشید، ولی مقاومت زیلی محکمی به آنها زد.
هنوز خوب به یاد دارم که تانک‌های پیشرفته اسرائیلی چطور توسط رزمنده‌های حزب الله به آتش کشیده شدند. مطمئنم این دفعه اگر اونها غلطی بکنند جوانان ما بلای بدتری سرشان می‌آورند.
بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1346 که صهیونیست‌ها خود را قدرت شکست ناپذیر معرفی و کشورهای عربی را تحقیر کردند، برای اولین بار ارتش صهیونیستی کلافی سردرگم شد که جوانان حزب الله عملاً نشان دادند که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است و اگر اراده بزرگی شکل بگیرد اسرائیل نابود شدنی است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه، شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو که به مانند همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو. دوستان، خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30135 ما رو مطلع بفرمایید. علاوه بر اینها شما خوبان میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس باشید و همینطور شماره تلفن های 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. Thank you.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. بزارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است گندم نما. نه از مشتری که از زهام مگس، به یک هفته رویش ندیده است کس. به دلداریان مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او با گرفت. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بیرونقند. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر چهارشنبه شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. شما دوستان خوب شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقتون